بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسات قبل نظریه فلاسفه اسلامی را در باره تفسیر و تبیین وحی الهی به پیامبران نقل، تبیین و بررسی کردیم. اکنون می‌خواهیم نظریه‌های دیگری که درباره دیدگاه فلاسفه مطرح شده است، اینها را هم مورد بررسی قرار بدهیم. در جلسه قبل عبارتهایی را از جناب آقای دکتر سروش نقل کردیم خدمت شما که ایشان استناد کردند به نظریه فلاسفه برای تأیید دیدگاه و نظریه‌ای که خودشان در باب وحی و نبوت ارائه کردند. اجمالاً نظریه ایشان در باب وحی این است که وحی یک امری است که گرچه مستند به خداوند متعال است، اما جنبه بشری دارد، مثل بقیه حوادث عالم هستی که فعل الله اند، یعنی مستندند به ایجاد خدا، به اراده و مشیت خدای سبحان، اما اسباب طبیعیه یا اسباب بشریه دارد. بقیه حوادث چطور است؟ حوادثی که در عالم طبیعت رخ می‌دهد یا در تاریخ بشر رخ می‌دهد، اینها در عین اینکه استناد به خداوند متعال دارند بر اساس جهانبینی توحیدی، اما اسباب طبیعیه یا اسباب و فاعل‌های بشری هم دارند. وحی هم جدای از این نظام نیست، یعنی پدیده وحی مستند است به علم خدا، به مشیت خدا، به قدرت الهی، اما نفس پیامبر در این پدیده نقش فاعلی دارد، صرفاً یک قابل نیست. یعنی معارف و مطالب وحیانی نشأت یافته از نفس پیامبرند، البته نفسی است که مهر تأیید بهش خورده. حالا یه جاهایی البته این را ایشون که عرض میکنم داره که مهر تأیید خورده، منتها خب ایشان یک دست هم صحبت نمی کنه، صحبت هاش معمولا دستانداز داره. بعضی از جاها هم گفته که خب بشری هست و مثل دیگر کارهای بشری میتونه خطا پذیر هم باشد. اون وقت این با این حرفی که حالا عرض کردم که میگوید مهر تأیید خورده، یعنی در واقع بشر معصوم هست، با هم نمیسازه. حالا اینها رو فعلا نمیخوام تفصیلا نظر ایشون رو عرض بکنم، باشه یه جای دیگری، وقت دیگر. اجمالا خواستم اشاره بکنم که دوستان نظر شریفتون باشه. حالا جناب آقای سروش معتقد است که فلاسفه اسلامی در سنت فلسفی متفکران اسلامی همان نگرشی مطرح شده است که ایشان معتقدند، به خصوص در مورد جبرائیل و نقش جبرائیل، فرشته وحی و نقش فرشته وحی و ارتباط او با پیغمبر و نقش او در وحی نبوی. حالا مثلا در این مسئله فعلا مرکز بحث ما اینه که ایشان معتقد است نظریه فلاسفه اسلامی در این مسئله، در این باره، در باره فرشته وحی، میانجیگری او، وساطت او و رابطه اش با پیغمبر، نقشش در وحی نبوی، همان است که آقای فروش میگه یا حرف ایشان همان است که فلاسفه گفتن. عبارت ایشون رو خدمتتون خوندم. 5-6 تا یا 6-7 تقریبا نکته هست در بیانات ایشان که این نکات رو حالا یکی یکی ما بایستی مورد بررسی قرار بدهیم. چشم، این نکاتی را که ایشان عرض میکنیم، بله من کار ما همینه. اینایی که بنده یادداشت کردم مطالب ایشان را 7 تا یا 8 تا نکته هست. حالا عرض میکنم عنوانها را مرقوم بفرمایید تا یکی یکی بررسی بکنیم. اولین مطلب این است که ایشان دیدگاه های متفکرین اسلامی در باب فرشتگان را به 2 بخش تقسیم کرده، حشویه و حنابله یک سوی و فیلسوفان اسلامی سوی دیگر. این یک مطلبه که در آغاز اینجور گفتن. اینا ما باید بررسی کنیم ببینیم حالا همینطوره یا نه. 2، نقش قوه خیال در ورود وحی، حالا یا نزول وحی یا در ورود وحی بر پیامبر. این کلمه ورود را خودشون دارن. 3، نقش قوه خیال در حضور جبرئیل نزد پیامبر. 4، نقش قوه خیال در صورت بخشیدن و صفت بخشیدن به جبرئیل. 5، نقش اعدادی، یعنی علت معده، علت اعدادی در مقابل علت فاعلی، نقش اعدادی جبرئیل برای علم پیامبر. 6، سخن فخر رازی درباره خلقت فرشتگان. 7، سخن علامه طباطبایی در این باره. 8، آخرین مطلب، سخن فلاسفه و به خصوص علامه درباره سخن گفتن جبرئیل با پیامبر به عربی. این حالا 8 نکته هست در اون عبارت هایی که من منظرتون خوندم که در پاسخی که ایشان به حضرت آیت الله سبحانی دادن، در نوشته ای که نام بردیم به نام توتی و زنبور، پارسال هم این نامه ایشون مربوط میشه به اردیبهشت سال قبل، یعنی 87، زمان نزدیک 1 ساله که از این بحث ایشان میگذرد. در سایت ایشون هم آدرسی کردیم هست، در سایت ایشان هست، آیون کسی بخواد به سایتش کنم رجوع بکنه اگر حالا همچنان باشه، چون گاهی مطالب در سایت برداشته میشه. اگر باشه سایت ایشون هم خیلی سایت روانیستی که سایتشون هم روان درست کردم، www.drsorush.com، این هم آدرس دیگه، ما به راحتی هم میگیم، این ایوایی نداریم که دیگران از مطالب آگاه باشه. خودمون هم نقل میکنیم، دعب ما دعب قرآنه، دعب ائمه اهل بیت علیهم السلامه. از این که سخنان باطل را یا نادرست را، غیر قابل قبول را نقل کنند، هم قرآن این روش را داره و هم ائمه اهل بیت علیهم السلام داشتن، منتها خب باید نقل بشه. عبارت ها را محضرتون خوندم، نیازی به اعاده خوندن اونها نیست. این نکات رو حالا بایستی ما بررسی بکنیم. اولین مطلب که ایشان اینجور فرمودن، من حالا در مورد هر یکی از اینها باز عبارتشون رو میخوانم که مستند باشه. ایشون تفصیلی قائل نیستن، فرقی نمی میکنه ما بین حقایق وحیانی کلی یا مطالب و حقایق وحیانی جزئی، کل وحی را بدون تفصیل قائلن. عبارت ایشون این بود، فرمودن همه سخن بر این فرشته وحی است و نوع ارتباطی که با رسول خدا داشت. این حالا محور بحثه. از حشویه و حنابله که بگذریم، پس یک گروه میشوند حشویه و حنابله، هیچ یک از فیلسوفان اسلامی از فارابی گرفته تا بوعلی و خواجه نصیر و صدرالدین شیرازی ورود وحی بر پیامبر را بدون وساطت قوه خیال ممکن ندانستند. و دیگه بقیه شما لازم نیست. هر زمان این است که در آغاز این بحث چطور شده که حالا در حال این عبارت اینطوریه، بیان نمی کنه هست، این لابه شرطه. این طرف در باب تحقیق می گوید، حالا اگر بوده ممکنه من معتقد باشم، بوده یکی معتقد نباشه، این نمیشه حالا از این گردنش بگو. حالا اجازه بفرمایید، خیلی مهم نیست، حالا اینها مطالب اساسی تر بریم. تعجب هست، یعنی برای با سؤال حداقل، که چطوری است که جناب آقای سروش اینجا تنها از حشویه و حنابله و فلاسفه اسلامی سخن گفتن؟ آیا واقعا در دنیای اسلام غیر از این دو گروه اندیشه‌وران و متفکران پژوهشگران دیگری نبودند که در خور این باشند که حرف آنها هم نقل شود، به سخن آنها هم اشاره‌ای بشود؟ پس متکلمان معتزله کجا قرار می‌گیرند؟ از ایشان سوال می‌کنیم. جناب آقای سروش فرمودند از حشویه و حنابله. متکلمان معتزله که حشوی نیستند، حنبلی هم که نیستند، فیلسوفان هم که جزء فیلسوفان هم تو نظریهشون چیز دیگریست نیستن. به خصوص که ایشان اخیراً تمایل زیادی به معتزله از خودشون نشون دادن و به عنوان یک نوع معتزلی تقریبا دارن ظهور میکنن و معتقدن که در گفتمان سنت و مدرنیته اگر ما بخواهیم در بین متفکران اسلامی یک الگویی پیدا کنیم، معتقد است معتزله مناسبه. در گفتمان ها و صحبت هاشون این را معتقدن، من نوشته هاش را دارم، یعنی همون گفتگوهایی که ایشون کردن و در اختیارمون هست. معتقدن که معتزله یک تفکر و مکتبی است که ولو نمیشه 100% قبول کرد، ولی به هر حال برجستگی داره. نهاز میفرمایید خب اینا حنبلی نیستن، حشوی هم نیستن، نگاهشون هم به وحی و فرشتگان نگاه فلاسفه هم نیست. متکلمان امامی هم همینطور. خب امثال خواجه نصیرالدین، حالا خواجه را ایشون تو جز فیلسوفان آورده، امثال علامه حلی، فاضل مقدار، ابن میثم بهرانی، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طائفه، بالاخره اینا هم شخصیت های قدر و برجسته ای هستند. نه حشوی هم، نه حنبلی هم، تفکر فیلسوفان را هم در این مسئله ندارن. لذا این واقعا جای سؤاله. اگر یه آدم ناآگاهی بود، خبر نداشت، آدم میگه خب این اطلاعاتی نداره، خیال میکنه در دنیای اسلام فقط حشوی هم و فیلسوفان. اما خب امثال آقای سروشی که خودش سالها در این زمینه میگوید من مدرس شرح مواقف بودم، تدریس کردم، من در فلسفه اخلاق با افکار چیز متکلمین اشعری معتزلی سالها کار کردم، به اینجا رسیدم که یه حرفای خوبی اینا دارن، یه حرفای خوبی اونا دارن و چه و چه، و یادم واردیه، مطلعه. به نظر میرسه با این نکته‌ای که عرض میکنم اینه که در مقام تحقیق نبودم، در مقام یک جوابی به بالاخره یک منتقدی بودم، خواستم یه جوری خواننده خودشون را نسبت به سخنان خودشون جذب و نسبت به سخن منتقد دفع کنن. و الا آدم محقق، آدم ملا محقق همه نقل میکنه، میگه بله در باب فرشتگان متکلمان شیعه اینجور گفتن، معتزله اینجور گفتن، اشاعره اینطور گفتن، اهل حدیث و حنبلی هم حالا اینا هم یه چیزایی گفتن، اینا ظاهرگرا هستن، فیلسوفان هم اینا رو گفتن و من طرفدار از فیلسوفان. اما اینکه یه جوری صحبت بکنیم که خواننده از حشویه و حنبلیه که دلخوشی نداره، چندش آوره دیگه، حرفای حنابله و به اصطلاح اهل حدیث اینا ظاهرگرایی و مجسم و مشبه و اینان دیگه، اون وقت این طرف فیلسوفان هم که فیلسوف اصلا کلمه فلسفه و فیلسوف نشاندهنده روشنفکری و تعمق و اینا هست، خواننده خود به خود ناخودآگاه میگه خب بل حرفهای سروش درسته، چون فیلسوفان طرفدار ایشون هم اون ور حشویه هست، آیت الله سبحانی جز به حشویه قرار میگیره. این روش به نظر بنده تحقیقی نیست. حالا برای اینکه حرفای ما هم مستندتر باشه، این کشافه مال آقای زمخشری متکلم و مفسر همیشهت که معتزلی، ببینید در باره ملائکه چه میگوید، حشویه هم نیست و اصلا حشویه با این زدن، حتی اشعریه با این زدن، تا چرا زد به حشویه و حنبلیه، اشاعره نسبت به معتزله بر نمیتابن اینها را، میگه حشویه و حنبلیه که اینا تکفیر میکنن اصلا، خیلی تندن. خب ایشون بنده خدا در همین اول سوره فاطر 35، سوره 35 قرآن که راجع به ملائکه هست، الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر. آیه اول سوره فاطر میگوید والمعنى، حالا من دیگه نکات لغویش نمیخوام طول نکشه، والمعنى ان الملائکه خلقاً اجنحتهم اثنان اثنان، یا ان للملائکه خلقاً، مثلا ملائکه جوری خلق شدن که بعضی هاشون دو تا بال دارن، اجنحتهم اثنان اثنان، ای لکل واحد منهم جناحان، هر کدام دو تا بال داره، و خلقاً اجنحتهم ثلاثتون ثلاثه، یعنی هر کدامش سه تا بال داره، و خلقاً اجنحتهم اربعتون اربعه، یعنی هر کدام چهار تا بال داره. یزید و فی الخلق مایشار هم معنا میکنه. بعد میگوید و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه را جبرئیل علیه السلام لیلت المعراج وله ست مع جناح. این روایت را نقل میکنه. پاورقی هم آقای ابن حجر عسقلانی، چون این حواشی ابن حجر را هم داره که احادیث کشاف را تخریج کرده، آقای ابن حجر هم که میدونه یکی از علمای درجه اول است در رجال و در حدیث شناسی. این بله کتاب امشد که الکاف شاف فی تخریج احادیث الکشاف للحافظ ابن حجر العسقلانی، از شخصیت های اول اهل سنت در اینکه حدیثی درست است یا نیست، از شخصیت های اول حساب میشه، خیلی فرد بارور برجسته است. ایشون در پاورقه میگن متفق علیه، یعنی این حدیثی که نقل شده است که ایشون نقل کردن که در لیلة المعراج جبرئیل را با 600 بال پیغمبر دید، این متفق علیه من حدیث ابن مسعود الی آخر، بعد حدیث را نقل میکنه. خب اینم کشاف نقل کرده، هیچ گونه نقل چیزی هم نکرد، در مقام تأییده. و رضی انه سأله جبرئیل علیه السلام یعنی پیامبر از پیغمبر از جبرئیل درخواست کرد ان یترا له فی صورته، از جبرئیل خواست که در صورت اصلیش نه بشریش برای او ظاهر شود. فقال انک لن تطیق علی ذلک، جبرئیل گفت طاقتش نداری ببینی. قال اینی احب ان تفعله، میخوام این کار رو بکنی. فخرج رسول الله صلی الله علیه و سلم فی لیلت مغمره، شب محتابی، فأتاه جبرئیل فی صورته فغشی علی النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر دید غش کرد. ثم افاق و جبرئیل علیه السلام مسنده و احدا یدیه علی صدره و الاخرى بین کفیه، فقال سبحان الله، پیغمبر سبحان الله ما كنت ارى ان شيئا من الخلق هكذا. فقال جبرائيل فكيف لو رايت اسرافيل، اون اگر اون رو ببینی به هیئت اصلیش از منم شگفت آورتره. بعد مطلب را نقل میکنه الی آخر. عرضم این است حالا اینکه این حدیث رو ما بپذیریم، احادیث ما هم داریم البته، اینا تفسیر اهل سنت نیست، حالا بپذیریم یا نپذیریم بحث آخریست. عرض بنده این است که خب این آقای کشاف، این زمخشری، مفسر، متکلم معتزلی کجای کاره؟ جناب عالی فرمودید از اهل حدیث و حنبلیه که حشویه، حالا اهل حدیث رو همون لفظ بدشو به کار برده، حشویه میدونید دیگه، حشویه یه فحش علمیه، حشویه اگر یه کسی رو بخوان بگن این نمیفهمه میگن حشویست. حشویه یه گروه از اهل حدیث، نه همه اهل حدیث، یه گروه از اهل حدیث هم که هرچی حدیث پیدا میکردن بدون دقت جمع میکردن، یعنی حشویه. خب آها، این که حشویه نشد که. از این نکته اول رو بیشتر دیگه طول ندهم، این یک نقده، نقد متد، به اصطلاح حالا متدولوژی، که نقد منهجی است. ما میخوایم ملایی علمی بحث کنیم. آیت الله سبحانی نقدی کرده بسیار خوب، نقد ایشان رو ما میخوایم جواب بدهیم. اینجوری برخورد نکنیم، این مثلا میگن هو کردن طرف هست، یعنی یه جوری برخورد کنیم، ژورنالیستی به این میگن اصطلاحا، نه میگن برخوردهای ژورنالیستی، یعنی حقوق سالاری، نه بحث منطقی و علمی نه که نه هر به طرف نقل کردیم دیگران هم نقل کنیم. این نکته اول که دیگران به همین مقداری که عرض کردم کفایت می. و اما مطلب دوم ایشان، مطلب دوم که فرمودن نقش قوه خیال در ورود وحی بر پیغمبر، عبارت رو خوندیم دیگه، اگر جبرئیلی بوده، ببخشید که همه این فیلسوفان از فارابی گرفته تا ملا صدرا، ورود وحی، دقت بفرمایید، بر پیامبر را بدون وساطت قوه خیال ممکن ندانستن. این درسته؟ یعنی آقای بو علی سینا حرفش این بود و این است؟ قطعا نخیر. اینا نکاتیست، این دقت بفرمایید. کجا ابن سینا گفته است که ورود وحی بر پیغمبر بدون خیال نمیشه؟ اینا گفتن که این همه عبارات خوندیم دیگه، از شیخ اشراق، ابن سینا، خواجه نصیر، ملا صدرا، میر داماد، که در مرتبه حقیقت عقلی وجود پیغمبر خیال در کار نیست، ما فوق خیاله. اتصال پیغمبر با عالم عقل، با ملکوت، با جبرئیل در مرحله خیال که نیست، که در مرحله روح قدسیه، قوه عاقله است، ارتباط و دریافت هم میکنه حقایق را. ما هر فلاسفه داریم میگیم دیگه. پس این عرضی که ایشان گفته از فیلسوفان میگویند بدون قوه خیال وحی بر پیغمبر وارد نمیشه غلطه، این حرف فلاسفه نیست. حرف فلاسفه این است که وحی در مرحله اول در مرتبه قوه عاقله و نفس قدسی و روح قدسی پیغمبر برش وارد میشه، اشراق میشه، ارتباط برقرار میکنه. پس این حرف که بدون قوه خیال فلاسفه میگن، این نسبت به فلاسفه هم درست نیست. حرف خود ایشان از باشه، اما چرا ما بیان بگوییم فلاسفه‌ای که گفتن؟ خب اینا کی میخوانه؟ یه دانشجو میخوانه، اصلا نه اشارات رو میتونه دیده، تال زنگ اشارات هم شاید ندیده، نه ببینه، نه میتونه مطالعه کنه. اعتمادن به این که آقای دکتر سروش یک فردی صاحب نظر دانشمند بلند آوازه، میگه خب پس خواجه نصیر و ابن سینا و ملا صدرا و اینا اینجور گفتن، خلاف واقع. حالا یا باز سوال میشود جناب آقای سروش اینها را نمیداند و فرموده، یا میداند تعمدن اینجور گفته، هر کدام باشه نقصه دیگه. اگر نمیداند پس این همه ادعاها چیست؟ که ایشون هیچ کس را هم نورد خودش نمیدونه، هم آورد خودش نمیدونه. اگر واقعا بگیم نمیدونه که بعیده ها، این نمیدونه داشت دیگه، احتمالی میده. اگر نه میداند حرفای این آقایان را که اینا اینجور نمیگن در مرتبه قوه عاقله و اینجور بیان کرده است، خب این دوباره میشد همون ژورنالیستی برخورد کردن، خدایی نکرده روش مغالطه، حق را باطل را به گونه‌ای بگیم که حق درش در بیاد، یا بالعکس. خب این درست نیست، هر یا نقص خلاصه قوه عقل نظری یا عمل. اینا راجع به این نکته که فرمودن خلاف واقع. سه، فرمودن حضور جبرئیل نزد پیامبر. من روی این عبارت ها کار دارم ها، چون ما حوزه درس خوندیم، تو حوزه هم به ما عادت دادن که اینجور دقت کنیم، سلعی و متری بحث نکنیم، سانتیمتری قیراطی. سلعی ما نیستیم، ما اهل سلعی نیستیم، در حوزه سلعی بحث نمی کنن، قیراطی جز جز ممکنه یک سال بحث کنن، یک وحی را آخرم نمیدسه با آخر. اینجوریه دیگه، ما اینجور عادت داریم، ما این کلمات حساب میکنیم. محقق ملا وقتی میخواد چیز بگوید بنویسد، بعد رو حساب بگه بنویسه، میگوید و اگر جبرئیلی بوده او هم در میشهد که قوه خیال نزد پیامبر حاضر شده. میگیم حرف فلاسفه این نیست، حضور حضور و مجردن لدا چه مجردن دیگه، این جزء اولیات تو بدایه هست، این در حد بدایت الحکمه هست، خیلی چیز پیچیده نیست. که اصلا علم حضور مجرد ندا مجرده، نفس ناطقم تجرد عقلی داره در مرتبه قوه عقل. این مجرد عقلی با عقل یا جبرئیل که اونا میگن همون عقل فعاله ارتباط برقرار میکنه، یعنی حضور پیدا میکنه. مثل میگن مثل آینه های روبروی هم حجاب بینشون نیست مجردات. این به قوه خیال چکار داره؟ حضور و حضور نبی یا جبرئیل نزد نبی یا نبی نزد جبرئیل، حضور در مرتبه قوه عقلیه به قوه خیال نیازی ندارد. پس این عبارت هم که فرمودن حاضر می شد، این مطلب را هم عرض کنم که ما به این صورت که ایشون فرموده قبول نداریم. مطلب بله چهارم، این شماره هایی که عرض کردم، گفتن قوه خیال پیغمبر به جبرئیل صورت و صفت می بخشید. باز هم خلاقیت قوه خیال بود که در را به روی جبرئیل می گشود و به او صورت و صفت می بخشید. این یه خودش درسته یه خودش نادرسته، اینجا نصفش درسته. فلاسفه معتقدن که قوه خیال به جبرئیل صورت می بخشید، راست میگه، صورت به اصلا تمثل پیدا میکرد، اما صفت هم میبخشید. صفت نمیبخشید، جبرئیل در ذات و وجود و هویت خودش صفت داره. حرف ملا صدرا رو یادتون باشه خواندیم که ایشون تطبیق میکرد که میگفت این آیات توصیف عقل فعال یا جبرئیله که علمه شدید القوا ذو مره فاستوى. این صفت جبرئیله، خیال نمیخواد این را بهش بده، خودش داره. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ. اگه یادتون باشه عبارت ملا صدرا خواندیم، گفت دالت بر تجرد جبرئیل، چون عِنْدَ ذِي الْعَرْش گفت ذِي الْعَرْش یعنی خدا، خدا مجرد است، عِنْدَ ذِي الْعَرْش بودن هم یعنی مجرد. این به قوه خیال چکار داره؟ پس صفت دارد فی هویته و نفسه، این رو خیال به اون نمی بخشه، در ذات خودش داره. بله صورت می بخشه، البته صورت به معنای همون تمثل بشری ها، این یه مقدارش درسته نسبت به فلاسفه، یه مقدارش درست نیست. این هم راجع به این مد. و اما میرسیم به اینجا، این دیگه خیلی، این خیلی عجیبه، این بحث دیگری است. فعلا با فرض اینکه حقیقتی دارد، نقشش چیست؟ سخن در اینه، نقش جبرئیل چیه؟ میگه فلاسفه اینجوری گفتن، ما میگیم نه فلاسفه این حرفایی که شما میفرمایید نفرمودن، در بعض جا اصلا نفرمودن، بعضش هم حالا مثل اینجا نصفش رو گفتن نصفش هم نگفتن، ما کنار هم گذاشتیم. میرسیم به این نکته، نکته پنجم، دقت بفرمایید. ایشان میگوید اگر جبرئیل نقشی داشته، نقشش چه بوده؟ اگر جبرئیل نقشی داشته است این بوده، عبارت میخوانم، و اگر کاری میکرد، یعنی جبرئیل اگر کاری میکرد جز این نبود که پیامبر را اعداد کند، یعنی علت معده بود، مثل کشاورز که بعد را میپاشه در صحرا در زمین، چه علت اعدادی؟ علت اعدادی یعنی نه علت فاعلی، مثل ابر که معد است برای اینکه باران ببارد، علت اعدادی ایناست، افاضه نمی کنه، اعطا نمی کنه، علت فاعلی نیست. اعداد می کرد که پیامبر به علم اصیل برسد. این حرف حالا درست یا نادرست ما که فعلا کاری بهش نداریم. آیا فلاسفه این را می گفتن؟ ایشان می فهمن فلاسفه اینجور گفتن. آیا فلاسفه جبرئیل را علت اعدادیه می دانند؟ حتی ملا صدرها که دیگه در واقع مراحل کمال فلسفه اسلامی هست، آیا معید می دانند یا معلم می دانند؟ مفیض می دانند؟ یا پیغمبر را مستفیض می دانند؟ فلاسفه اینجور می گن. خب قبلا عبارات اینا را خوندیم، فراوان هم خوندیم، من باز احتیاطاً یادداشت‌هام را آوردم که یه مقدار بخونم محضرتون که مستند بشه. حرف از ملا صدراست، اینی که دارم محضرتون میخوانم، از شواهد ربوبیه، از شواهد ربوبیه ملا صدر متعلقینه 414، المشهد الخامس فی النبوات والولایات، مشهد پنجم، شواهد ربوبیه. مقدمه اش این است که میگوید حصول علم برای انسان به صورت‌های مختلف هست و یکیش خلاصه اینه، مشاهدت الملک الملهم للحقائق، مشاهدت الملک الملهم نه المعد، الملهم للحقائق من قبل الله و هو العقل الفعال، الملهمه، ببینید الملهمه نه المعده، للعلوم فی العقل المنفعل. بعد دوباره در ادامه میگوید ان العلوم لا تحصل لنا الا بواسطه الملائكه العلميه وهي العقول الفعاله بطرق متعدده كما قال سبحانه وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحی الى آخر. این یه جا شواهد ربوبیه بود، بحث ملهمه، بحث موعد نیست. باز در شرح اصول کافی این عبارت رو میخوانم محضرتون، موید کمال قوه نظری و عقل نظری این است که صفایی پیدا کند که شدید اتصال باشد بالعقل الفعال، المسمى بالقلم الاعلى، عقل فعال اسمش از قلم اعلا، و المعلم شدید القوا، اون عقل فعال این اسمها را داره در لسان دین، شدید القوا، و هو المفیض للعلوم، معد یا مفیض، معد یا مفیض، المفیض. چطور شما مفیض را برداشتید معد جاش گذاشته اید، ملهم را برداشته اید معد جاش گذاشته اید، نسبت میدهید به آیین فلاسفه؟ بله، المفید للعلوم بإذن الله على ألواح النفوس العقلية فيستفيد منه العلوم والمعارف بلا واسطة معلم بشري، یعنی پیغمبر، معلم بشری نیست، از اون میگیره. شرح اصول کافی جلد 2 440، از اینا زیاده، من فکر نمی کنم بیشتر نیاز باشه که وقت نا بگیرم. از ابن سینا گرفته تا فارابی قبل از او، بعد از او، ملا صدرا، سبزواری، میر داماد، فقیه. جبرئیل را که همون عقل فعال میدانند، او را معلم میدانند، مفید میدانند، ملهم میدانند، معد نمیدانند. پس این اگر حرف شما درست یا نادرست کار نداریم، اما نسبت به فلاسفه که گفته اید که اعداد میکنه، نه فلاسفه این را نمیگن. حالا هر فرمایش از اتحالی هست بفرمایید، اما فرمایش فلاسفه اسلامی این نیست. اینم راجع به این نکته. نکته ششم، حالا دقت کنید، عجیبه، خدا میدانه من نمیخوام اینا را شما را آزرده خاطر کنم، خاطره آقای سروش را هم به خاطر اینها مکدر کنم، افشاگری نمیکنیم به لحاظ اینکه بخوایم مچ بگیریم، نقد علمی میکنیم. آدم ملا، محقق، مدعی تحقیق، عقلانیت، تفکر، نباید اینجوری برخورد بکنه. بعد آمده سراغ فخر رازی بنده خدا. فخر رازی رو گفته است که بله، فخر رازی عبارت خوندم مهدتون دیگه، گفت که تا قرن ششم رسید، امام فخر رازی مفسر و متکلم قرن ششم. اول روایت 600 بال و 600 هزار بال و اینا رو خوند که برای چیز هست، برای ملائکه در خبرها آمده است. بعد گفت عموم مفسران و عامه مقلدانشان این گفته ها را به معنای ساده و آشکار فهمیدن، تا خلاصه نوبت رسید به کی؟ به آقای فخر رازی. قرن ششم با احتیاط و ترس، با احتیاط و ترس می نویسد که شاید غرض از بال، همون اجنحه، غرض از بال نیروها و کارکردهای مختلف فرشتگان باشد، چون رزق رسانی و جانستانی و الاخر. من رجوع کردم دیگه این مفاتیح القیب کتاب فخر رازی جلد 26، خواستید رجوع کنید، تفسیر سوره فاطر، اولین آیه دیگه این بحث بال فرشتگان اونجا آمده، سوره فاطر جلد 26 اول صفحه میخوانم. من عبارت فخر رازی را میخوانم، ببینید انصافا بیننا بین الله فخر رازی چه حرفی گفته. میگوید جاعل الملائکه رسلا لکل اولی اجنحه، میگوید اقل، این عین عبارت آقای فخر رازی چیز است، آقای فخر رازی، اقل ما یکون لذل جناح ان یکون له جناحان. موجود بالدار اقلش اینه که دو تا بال داره دیگه، با یه بال که نمیشه که، اقلش اینه که دو تا بال داره. خب و ما بعدهما زیادتون، پس این که فرموده است مسنای اقل را گفته، حالا دیگه سه تا داشت، چهار تا داشت، هر چه داشت دیگه بقیهش میشه زیادی، این اقلش دو تاست. این حرف این حرف گفت، آیه را معنا کرد. وقال قوم فیه ان الجناح اشارتون الالجهه. جناح به معنی بال نیست، به معنای جهته، یعنی ملائکه جهتهای مختلف دارن، بعضیشون دو جهتی هن، بعضی سه جهتی هن، بعضی چند جهتی هن. و بیان هو ان الله تعالی لیس فوقه شیئون، خدا ما فوق نداره، و کل شیئن فهو تحت قدرته و نعمته، والملائکه هم وجه، والملائکه لهم وجه الالله، وجهی یعنی جهتی به سوی خدا دارن. یأخذون منه، یه وجه ملائکه به سوی کیه؟ به سوی خداست، که از اون میگیرن نعمه و یعطون من دونهم، نعمتها را از خدا میگیرن به مادون خودشون میدن. و فیهم من یفعل ما یفعل من الخیر بواسطه، همه ملائکه یه وجهی به سوی خدا پس دارن. خب بعضی ها این کارها را با واسطه میکنن، و فیهم من یفعل بلا واسطه، دیگه واسطه نداره. فالفاعل بواسطتن فی صلات و جهاد، چون یه جهتش که به خداست میگیره، یه جهتش هم به خلق است که میدهد، این شد دوتا، یکی همون واسطه هست میشود سه تا. حالا اگر دوتا واسطه شد میشه چهار تا جهت، اگر پنج تا واسطه شد میشه پنج تا جهت. ببین یه قال قومون که جناح را بال را اینجوری معنا کرده، خوب دقت کنید، و ظاهر ما ذکرناه اولا، اخ راضی ها اونی که ما اول گفتیم درسته، که بال همون باله، منتها اقلش این است که هر موجود بالداری دو تا بال داره دیگه، بقیهش میشه زیادی. این توجیه نیست، این توجیه. و هو الذی علیه اطباق المفسرین، اینی که من گفتم که از ظاهر کلام این اطباق مفسرین هست. مفاتیح الغیب، جناب آقای سروش میفرماید که نوبت کجا فخر رازی با ترس و لرز با احتیاط و پس چیزی گفته. عجیب، من خدا شاهد تعجب میکنم چجور جناب این از کجا داره بردن اون مفاتیح الغیب؟ مگه چاپ دیگه ای داره؟ مگه فخر رازی دیگری ما داریم غیر از این فخر رازی معروف؟ مفاتیح الغیب دیگری هست غیر از این مفاتیح الغیب؟ نه این آیه هم زیر همین آیه سوره فاتحه که بال ملائکه اینجا مطرح شده در این آیه شریفه، سوره هم میگن سوره ملائکه، سوره فاتحه را توجه میفرمایید؟ میگم یا این فخر رازی دیگری، مثلا قوه خیال ایشان فخر رازی دیگری ساخته، مفاتیح الغیب دیگری ساخته، نمیدانم خدا میدانه این آخر این مال این مطلب. و اما سخن علامه طباطبایی البته درسته، ما اون که درست هست میگیم درست هست دیگه. اون که از المیزان نسبت داره از علامه فهمود است که علامه میگه بله من ببینید با این که دیدم، ببینید خدای نکرده فضل فروشی نیستا، شما فضلا بزرگان هستید، منم خدمت داره شما دارم درس به اصطلاح فرس میدم، با اینکه بارها این رو بنده دیدم ولی بازم احتیاطاً پایین صفحه حرف علامه رو هم نوشتم. محکم کاری، کار علمی اینجوریه. خب ایشان علامه بله میگوید وجود الملک مجهزون به ما یفعل بهی نظیر ما یفعله طاهر به جناح. ایشون بله، ایشون چون مجرد میدانه، وقتی کسی مجرد دانش دیگه معتقد است که این بال باید تعویل کنه. خب فرمایش علامه را ما رد کردیم، ما با همه احترامی که برای علامه قائلیم، فرد اصلا افتخار ما هست، حوزه ها هست، ولی خب بالاخره دیگه حرف را که حرف حق آدم میده سر هر از مقاد گفته باشه معصوم که نیست. گفتیم فرمایششون درست نیست، دیروز بحث کردیم که تمثل فقط در دستگاه ادراکی پیغمبر انجام نمیشه، این در عالم خارج انجام میشه. تبدل هم نیست که ایشون بگه تبدل، نه تبدل نیست، ملک مجرد هم باشه با این حرفی که ما گفتیم منافاتی چه؟ حالا دو تا بال داره سه تا بال داره، مگه اینا محالات عقلیه؟ بگید عزیزان توجه داشته باشین که آخه یکی هست میگه آه این عامیانه است، میگه آه عامیانه حرف نزن. ما از کجا ملات عامیانه چی آقا؟ ها؟ مثل اینکه حالا اگر یک کسی آمد گفت واقعا جبرائیل 8-600 تا بال داشته، میگه این عامیانه است، کداش نوشته است که این عامیانه است؟ مگه عقلا محاله این؟ خب 600 تا بال هم داشته باشه چی میشه مثلا؟ چه مشکل پیدا میکنه؟ تجسم است دیگه، چیز است دیگه، تمثله، چه مانعی داره آخرین؟ اگه یه جوری بعضی وقتا حرف میزنن که آدم که اندر روش نمیشه بگه، میگه نکنه من اینا بگم یه جمع دانشجویی منو هو کنن، هو کردن بکنم سب میکنم، مثل آقای احمدی نژاد در دانشگاه کالیفرنیا دست صحبت کرد هوش کردن، هم جنس بازی را که گفتش که ما نداریم اینا اصلا تعجب کردن، گفتن مگه میشه چنین چیزی نباشه؟ چون در خودشون هست. ایشون هیچ نترسید، همینجوری وایساد مقاومت کرد، بعد کم کم حرفش زد دیگه، آدم که نباید بترسه که حرفش میزنه. خب چه مشکل داره آخه؟ کداش محاله؟ خود این علامه طباطبایی به ما یاد داده به صاحب المنار میتوپه یه جایی، یا به رشید رضا مؤلفش کجا؟ در قصه حجر الاسود. این میگه این روایاتی که میگه حجر الاسود از بهشت آمده و اونم سفید بود و بعد در اثر گناه بشر سیاه شد در المنار، میگه اینا روایات است که برای اینکه عوام را جذب کنن در آوردن. آدم های فرهیخته اهل عقل را برای اسلام لازم نیست که حجر الاسود بهشت بود چه شدنها. الان که شما از کجا میگی که اینا جزء خرافات یا عوام میخوان جلب کنن؟ چه دلیل داری شما که رفت این را میچوپه در المنار؟ همینجوری که آدم نمیتونن با آدم این حدیث الان اگه بگی هو میکنن، بی خود هو میکنن، خودشون باید هو بکنن. اگر مسئله دلیل نقلی معتبر دارد عقلا محال نیست. خب ما نفهمیدیم، خیلی شما نفهمیدیم دیگه، بعد حالا دیگه وقت گذاشت متاسفانه، این جناب آقای سروش در یادداشت‌هاش، این دیگه نمی‌رسم بگم این را، یه حرفی زده عزیزان من، اینا دقت کنید، یک حرفی روایت رو از کلینی نقل کرده، صافی، تفسیر صافی نقل کرده که امام زین العابدین، مربوط به امام العابدین علیه السلام هست، فردی خدمت حضرت رفت، دید دارد پرهایی را جمع میکنه، پرهایی ایخته دارد جمع میکنه، گفت داری چیکار میکنی؟ گفت اینا پر ملائکه است دارم جمع میکنم. گفت مگه ملائکه پیش شما میان؟ گفت بله خیلی میان، ازدحام میکنن پیش ما میان. آلوسی میگن از خرافات آلوسی ها در تفسیر روح المعانی، حالا مطلب آلوسی رو من یادداشت کردم بعد میگم خدمت شما، این دیگه از خرافاته. آقای دکتر سروش هم دیده عجب شد، پیدا کرد یه چیزی که بشود این را در اینجا خرج کنه، آمده گفته خب کلینی قرن سوم، صافی قرن یازدهم، روح المعانی قرن چهاردهم، مدرنیته که آمد ببین چه کار کرد. میگم مدرنیته که آمد فکر مفسر عوض شد آقای روح المعانی، دیگه اسطوره ها را قبول نمی کنه، متافیزیک و اسطوره دیگه قبول نمی کنه، آمده روشن فکری حرف زده، مدرنیته یعنی گفته این از خرافاته. جناب آقای سروش عزیز من، آقای روح المعانی به خاطر امامت زین العابدین امامت بودن قضیه اینا رد می کنه، سلفی است. اگر این مطلب راجع به عمر بود رد نمی کرد، اگر راجع به یک کس دیگری بود رد نمی کرد، اون در رابطه با اهل بیت مشکل داره، هر چیزی فضیلت اونا بشه او رد میکنه، میگه خرافت. و الا انشاءالله عبارت ایشون خواهم آورد، همین آقای روح المعانی که ایشون میگه مدرنیته، ببینیم واقعا فرشتگان را ایشون با بال میبینه یا بی بال میبینه. حالا این بمانه برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد.